السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ابتدا از سروران عزیز، مخصوصا دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری و مجموعه خاتم قرب بقیت الله، تشکر میکنم که این نشست علمی رو برگزار کردن. همونطوری که مستحضرید، اصطلاح نظری نظام انقلابی در برای اولین بار در بیانیه گام دوم به کار رفت. یعنی این اصطلاح نظریه نظام انقلابی اصطلاح شخص حضرت آغاست. و میدانید آغاز هر گفتمانسازی جعل واژگان هست و این هنری است که رهبر معظم انقلاب داشته و دارد، که مرتب واژه‌های جدیدی رو جعل می‌کند و با جعل واژه‌ها جریان سازی می‌کند. البته در دنیا همینه. شما در غرب هم اگر دقت کنید، وجه تمایز علوم انسانی مدرن با علوم انسانی اسلامی در اینه که ما در علوم انسانی اسلامی کارهای زیادی انجام دادیم، اما جعل واژه هامون کمه. اما غربی ها مرتب جعل اصطلاح دارن، اصلا بیش از اون که نظریه داشته باشن جعل واژه دارن. بعد اسم اون واژه ها رو میذارن نظریه، مثلا واژه هویت درست میکنن، واژه فرهنگ، واژه تمدن، واژه غربی است دیگه، از غرب آمد. بعد حالا بعضی از این واژه ها رو هم از میراث تمدن اسلامی ما هم استفاده کردن. مثلا این واژه مدنیت رو ما داشتیم به هر حال، یا واژه حالا فرهنگ نبوده بعدن. این واژه ها به هر حال جعل میشه. بعد خیلی معلوم نیست واقعا ویژگی نظری رو داشته باشه، یه به نام نظریه طرح میشه. نظریه نظام انقلابی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به نظر بنده سه تا رکن دارین. اگر بخوایم حالا من، چون همونطور که فرمودن سال 1400 در ادامه منظومه فکری حضرت آقا که در دو جلد چاپ شد، چون منظومه فکری حضرت آقا بیانات حضرت آقا هست تا تقریبا سال 96 یا مثلا اوایل 97، کتاب 97 چاپ شد. یعنی ما یه بار منظومه فکری حضرت آقا رو نوشتیم، سال 91 تحویل دادیم، چون چاپش به تأخیر افتاد. ما فرماشده حضرت آقا رو مثل اقتصاد مقاومتی، این بحث ها رو که در دهه 90 مطرح کرده بود، ما اینا رو اضافه کردیم بر منظومه. یعنی قبل از اینکه منظومه فکری آقا چاپ بشه، این فاصله ای که مباحث جدیدی آقا داشت به منظومه اضافه کردیم. خدمت رو عرض کنم تقریبا دیگه حالا میشه گفت تا کامل تا فرماشده 96 رو در بر میگیره. از 96 به بعد، مخصوصا 97 که این بیانیه رو فرمودن، تا سال 1400 ما دیدیم فرمایشات جدیدی حضرت آقا داره. این کتاب نظری نظام انقلابی رو که دانشگاه امام حسین چاپ کرده، در واقع ادامه منظومه فکری آغاست، ولی اسم کتاب رو گذاشتیم نظری نظام انقلابی، که از بیانیه در واقع عنوان استفاده شد. مجموعه تدریس های ما بود در دانشگاه معارف و بخش های دیگر که برادر عزیزم آقای دکتر مؤمنی زحمت تدوینش رو عهده‌دار شدن. من حالا ناظر به فهرست این کتاب میخوام اون فهمی که از نظریه نظام انقلابی داشتم کوتاه عرض بکنم. به نظر بنده نظریه نظام انقلابی سه تا رکن داره، یعنی از همین بیانی استفاده میشه: خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی. اینا هم با هم ترتب دارن. یعنی اگر میخواییم به تمدن سازی برسیم، قطعا باید جامعه سازی رو یا جامعه پردازی رو ازش عبور کنیم، و برای جامعه پردازی راهی جز خودسازی نیست. خب این خودسازی هم اختصاص به توده مردم نداره. خودسازی هر کسی به حسب خودشه، یعنی هر کسی مسئولیتی پیدا میکنه مسئولیت سنگین تره، خودسازی هم سنگین تره. لذا حسنات الابرار سیئات المقربین هست. بنابراین این مطلبی که ما چند وقت پیش هم عرض کردیم، بعضی ها براشفته شدن که جا داره حتی اعمالی مثل اعتکاف رو و بعضی ریاضت ها رو بر حکمرانان الزام کرد، که بعضی ناگانه گفتن خب مگر میشه امر عبادی رو الزام کرد؟ خب بله، واجب شرعی، نماز واجب شارع الزامش کرده. الزام منافات با قصد قربت نداره. الزام، الزام ساختاره. ببین شما یه الزامات ساختاری داری، با این الزامات ساختاری طوری مدیریت میکنی که نمیتونید فساد کنید، یا طوری مدیریت میکنی که زمین فساد فراهمه. یه الزام ساختاریه. الزاما که الزامن فقط به این نیست که مثلا بگیم آقا من یه دستوری دادم، این همه دستورات داده میشه، چند تاش اجرا میشه؟ شما برنامه ششم توسعه 30% اجرا نشده، مگر همیشه الزامات برای تحققشون مدل هرمی رو باید طی بکنه. اصلا خود الزامات ساختاریه که افراد رو میتونه تغییر و تأثیر قرار بده. اینکه یه ویژگی مشترکی که ما برای شهدای مثل شهید حاج قاسم، شهید سید رضی موسوی که اخیراً شهید شدن، شهید فخری زاده، همیشه که حالا ما میشناختیم، یه ویژگی مشترکی همیشون دارن اینا این بود که همهشون سحرخیز بودن و همهشون اهل بکا بودن. خب مگر سحرخیزی واجبه؟ مگر گریستن واجبه؟ نه، واجب نیست. اما یه واجب حکمرانی هست. یعنی وقتی شما میاید تو نظام حکمرانی، میبینید اگر شهید حاج قاسم اهل سرخیزی و گریستن نباشد، نمیتونه بشه حاج قاسم و این اثرگذاری رو داشته باشه. لذا این که حضرت آقا تأکید میکنه بعد خودسازی، بعد جامعه پردازی، بعد تمدن سازی، که این غیر از اون فرایند پنشیشگانی است که قبلا فرمودن. بعد می‌فرماید این نظام انقلابی چند تا ویژگی داره: اندیشه جدید، زنده، نقدپذیر و مدبر، پایبند به اصول، شعارهای فطری و جهانی داره، تکامل پذیر، مقتدر و جوانمرد. خیلی واژه‌ها دقیقه. پیوستگی آرمان‌ها، واقعیت‌ها و راهبردها رو داره. اینا رو عمدتاً اصطلاحات من از خود بیانیه گرفتم. وقت شعارهای فطری و جهانی رو هم که بیان میکند حضرت آقا، به این شعارها هم اینجا اشاره کرده که این شعارهای فطری و جهانی آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری است. اصلا پیام بین المللی ربطی نداره فقط به مخاطب انقلابی. مخاطب انقلابی یکی از مخاطبای این بیانیه است. بیانیه کاملا بیانیه انسانی بین المللی، یعنی طرف مسلمان هم نباشه از بیانیه میتونه استفاده کنه. بعد دستاوردهای نظام انقلابی رو در این نظریه میگه. این نظریه نظام انقلابی خیال نکنی صرف یه نظریه انتزاعی است، نه، تحقق پیدا کرده، دستاورد داشته. چیه دستاورد داشت؟ پایان دادن به یک انحطاط تاریخی بلند مدت، حفظ ثبات، امنیت و تمامیت ارضی ایران، رشد در عرصه علم و فناوری و زیرساخت‌های حیاتی، اقتصادی و عمرانی، افزایش مشارکت مردمی به مسابقه خدمت رسانی، ارتقاء بینش سیاسی مردم، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی، افزایش معنویت و اخلاق در فضای عمومی، ایستادگی در برابر مستکبران جهان. 8 دستاورد رو ذکر میکنه. همه اینا اما معیار سنجش داره. یعنی شما میتونید ارزیابی کنید آقا این دستاورده که حضرت آقا فرموده درسته یا نادرسته. وقتی آقا میفهمه ابزایش معنوی و اخلاق در فضای عمومی، عزیز شما همین راهپیمایی 40 رو چه در سفر 40 چه در تهران چه در شهرستانا ببینید، اعتکاف دانشجویی رو ببینید، توجه دارید، شبهای قدر رو ببینید. من یادم اول انقلاب شبهای قدر تو بعضی منازل و برخی مساجد بود، قبل از انقلاب که خبری نبود. الان ببینید چه جمعیتی از نسل جوان تا صبح الهی العرف میگن، چه اینو نمیبینیم. یه 4 دختر مثلا یا پسر در یه دانشگاهی شروع میکنن به رقصیدن، یه حرکت غیر اخلاقی انجام میدن، بعد شروع میکنیم این رو پخش کردن، چون اشاعه فحشا بر ما بچه از بالایی ها جز واجبات شرعیست، شروع میکنیم به از این سایت از این گروه به این گروه پخش کردن. اما همون دانشگاه که 2 نماز جماعت ظهر داره، شبهای اعتکاف اونچنانی داره، برنامه های معنوی داره در دهه محرم در ماه رمضان، یکی از این کلیپ های اون دانشگاه رو پخش نمی کنیم. وقتی فضای یأس و نامیدی شکل می گیره که بله وا اسلام از دست رفت، نمیگم اون آسیبا رو نباید دید، من میگم این حرف آقا داره میزنه. اگر ما پیرو به رهبری هستیم، آقا میفرماید افزایش معنویت و اخلاق در فضای عمومی شکل گرفته. خب حالا حضرت آقا این نظری نظام انقلابی که میفرماید این دستاورد ارکانش اونه و این دستاورد رو داشته، آیا برای گام دوم بایسته هایی داریم یا نداریم؟ میفهم بله 7 بایسته است. اول علم و پژوهش، دوم معنویت و اخلاق، سوم اقتصاد، 4 عدالت و مبارزه با فساد، 5 استقلال و آزادی، 6 عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، 7 سبک زندگی. این 7 کار رو ما در گام دوم باید اولویتمون باشه. و من انتظار دارم از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله عظما خامنه ای حفظ الله که در سالگرد بیانیه فقط به همایش و پیش همایش بسنده نکنه، چون این حفظ و نشر آثار منظور نشر کتاب نیستن، نشر اندیشه است. یعنی الان باید واقعا بشیم یه ارزیابی کنیم آیا دستگاه های مختلف این 7 بایسته رو چقدر انجام دادن یا ندادن؟ بریم روی این کار کنیم. عنوان نظریه نظام انقلابی عنوان خوبی است، اما خیلی کلیه. ما الان باید ببینیم بعد از سال 97 تا الان 5 گذشت، آیا این علم و پژوهش که بایسته اول است در نهادهای علم و فناوری خوب پیش رفته یا نه؟ از شورای انقلاب فرنگی هم شروع کنیم، چون برای نقشه جامعه علمی کشور اونجا تدوین شده 13 ساله. آقا چند بارم فرموده این نقشه باید بازنگری بشود. 13 سال گذشته، باید 5 سال نقشه جامعه علمی کشور بازنگری بشه. البته الان 7-8 ماهیست که ما این بازنگری رو شروع کردیم. فرنگستان و علوم رو تغییراتی در رو انجام شد و فرنگستان و علوم متولی بازنگری نقشه شد. قبل از اینکه نقشه بازنگری بشه، بعضی میزهای اولویت دار مثل هوش مصنوعی کوانتوم هم راه اندازی کردیم. ولی باید بسنجیم چقدر شورای عالی انقلاب تو حوزه کار کرده، چقدر کار نکرده. وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، نمیخوام مچگیری کنیم، چون بعضی فقط هنرش اینه که میخوان مچگیری کنن. نه، ببین ضعفمون کجاست، برطرف کنیم. توجه دارید؟ من این 3 رکن رو خیلی کوتاه چند تا نکته درباره این 3 رکن نظریه نظام انقلابی، یعنی خودسازی، جان پردازی، تمدن‌سازی، این نکاتی عرض کنم، دیگه عرضمو جمع میکنم. ولی معلوم شد نظریه نظام انقلابی صرف نظریه انتزاعی نیست، هم کارکرد داشته، هم آینده نگره، یعنی استراتژی داره، آینده نگری داره. نکته ای که میخوام درباره خودسازی عرض کنم در نظری نظام انقلابی اینه که خودسازی هم مقصود خودسازی فکری معرفتی است، هم خودسازی روحی اخلاقی است. فقط خودسازی تو ذهنمون سلوک معنوی درونی تنها نباشه، اونم مهمه، اشاره کردم. حالا فرایند خودسازی، خودسازی روحی اخلاقی چی هست؟ اینو من تو کتاب آوردم، دیگه وارد نمیشم. اما یکی از مهمترین خودسازی و خودسازی های فکری است، عقلانیت اسلامی داشتنی خودسازی اندیشه‌ای است. گرفتار تحجر فکری و گرفتار التقاط فکری نشویم. این یه نکته درباره خودسازی. درباره جامعه پردازی سه نکته میخوام عرض کنم در نظر نظام انقلابی. یکی بحث فرایند جامعه پردازی که سه تا گام مهم داره: هویت اسلامی، خانواده اسلامی، جامعه اسلامی. یعنی عزیزان تا ما به فکر هویت سازی اسلام انقلابی نوجوان و جوان نباشیم، خانواده اسلامی شکل نمیگیره. خانواده که شکل نگیره، جامعه شکل نمیگیره. و یکی از بحث‌های کلیدی بحث نظری هویته. میدونید درباره هویت رفتاری روانشناسا 6 7 تا نظریه مهم دارن، درباره هویت اجتماعی هم جامعه شناسان 6 7 تا نظریه مهم دارن. یه کسی حالا از ما سوال بکنه نظریه هویت رفتاری و اجتماعی شما چی است در نظری نظام انقلابی؟ هویت اسلامی، خانواده اسلامی، جامعه اسلامی، این فرایند جامعه پردازیه. این نکته اول. نکته دوم درباره جامعه پردازی، مؤلفه‌های جامعه پردازی است که من 6 تا مؤلفه فرهنگ، سیاست، تعلیم و تربیت، اقتصاد، سلامت، امنیت رو ذکر کردم. از فرمایشات آقا هم جمع کردم. و نکته سوم، زمینای جامعه پردازی چیه؟ چه زمینایی باید فراهم بشه تا جامعه پردازی که ذیل و رکن نظری نظام انقلابی تحقق پیدا کنه؟ از مجموعه بیانیه گام دوم فرمایشات آقا 8 تا زمینه استفاده میشه. یک اخوت و برادری. دو آزاد اندیشی و نو اندیشی علمی. سه امید بخشی. خیلی مهمه این عزیزان. این دقت کنید. اینکه ما هیچ جایگاه علمی قبل از انقلاب نداشتیم. دهه اول انقلاب هم خب جنگ بود و اینا نداشتیم. بعد الان رقابت‌های بین المللی ما داریم. رتبه 15 علمی در ساحت تعداد مقالات فقط این نیست. الان ما در مثلا دستاوردهایی که از علوم داشتیم، از همین مقالات دستاورده علمی که داشتیم در حوزه نانو و در حوزه های سلول های بنیادین و زیست فناوری، اینا شما به نظرتون مثلا این سند هوافضایی که شورای عالی نوشته بر اساس کارهای علمی که انجام شده این سند نوشته شده؟ همین موشکی که اخیراً پرتاب شد در ادامه این سند انجام شده، در راست این سند انجام شده. من تعجب میکنم بعضیا با مقاله میگن آقا بدون مقاله ارتقا صورت بگیره. مگر میشه یه استاد دانشگاه کار پژوهشی نکند؟ ولی یه وقتا ما گیر بدیم آقا استاد بعد حتما مقاله ISI داشته باشد تا ارتقا پیدا کند. این بله حرف غلطیش. یا بگیم آقا مقاله این شکلی که الان هست، نه، کاری کسی استادی یه کار علمی انجام میده، یه کار پژوهشی انجام میده، واقعا ارزش علمی هم داره. حالا ممکنه تو این ساختار مجلات ISI ما هم نگنجه. ما باید از این ساختار شکلی در بیاییم، ولی نباید از تحقیق در بیاییم. پژوهش رو اگر از کشور گرفتیم، کشور نابوده. توجه داریم؟ خب این حالا یه عده نمیپسندن. خب نپسندن، هی به حال به ما فشار بیارن آقا مقاله و کار پژوهشی رو از آیین‌نامه ارتقا حذف کنید. نمی کنیم. فوش میدن فوش بدن، تهمت بزنن بزنن، هر توهینی بکنن. ما اجازه نمیدیم علم کشور تنزل پیدا کنه. علم کشور با پژوهش استاد هنر هم که اثر هنری تولید میکنه باید بتواند اون اثر هنریشو با یک نوشتاری تبیین کنه، بگه من چه کار نو در این اثر هنری داشتم. اگر نتونی این کار انجام بده که استاد دانشگاه نیست، صرفا یه هنرمنده. استاد فرشیان یه استاد قدریست، اما به هر حال استاد فرشیانه. اون کسی که هیئت علمی دانشگاه است و استاد هنر است باید بتواند کار پژوهشی کنه. عرض کردم یه سری قالب‌های سوری داریم، اون قالب‌ها رو باید از ایش در بیاییم. توجه داریم، باید حتما مقالات شما آیسی باشه، حتما مقاله حتما باید مقاله 15 صفحه باشه. مثلا اگر مقاله مثلا 150 صفحه شد قبول نیست، اگر مقاله مثلا 10 صفحه بود قبول نیست. این قالب ها غلطه، اینا که نباید با یا الله جون سلام علیکم مشرف. آزاد اندیشی و نواندیشی علمی زمینه دیگه است. امید بخشی، جوانگرایی، تقویت هویت ملی، عدالت خواهی، مدیریت جهادی، تبلیغ رسانه اسلامی. اینم درباره جانپرد. درباره تمدن سازی یه بحثی حضرت آقا داره، فرایند تمدن سازی که از نهضت اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه و کشور اسلامی، تمدن اسلامی، اینم که بارها شنیده اید. زمینه های تمدن سازی، تحول گرایی، سبک زندگی اسلامی، الگوی اسلامی پیشرفت، وحدت و بیداری اسلامی، دشمن شناسی و استکبار ستیزی، جهاد و مقاومت، انتظار سازنده. اینم پس عرضم این بود، نظریه نظام انقلابی سه رکن داره، خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی. اینها خودشون ارکانی دارن، فرایند دارن، زمینه‌هایی دارن. و اینکه نظریه نظام انقلابی 40 سال تحقق داشته، کارکرد مثبت و مهم داشته، اگر نداشت که این همه حجمه به ما نمی‌شد. اگر یک کشور منزوی عقب مانده‌ای بودیم تو این 4 دهه اول، خب دشمن چه کارمون داره؟ میگه که جامعه مرده است. چون جامعه زنده و پویاست و رشد کرده، این همه حجمه است. و بیش از 50 سازمان امنیتی در دنیا داره علیه ایران کار میکنه. همین حمله‌ای که میخواستن در اصفهان انجام بدن، خب مجموعه امنیتی صلاح نیدن همه ابعاد این رو باز بکنن. میدانستید از بین 200 کموله 20 از کنم افسر دانشمند امنیتی صهیونیستی اومدن این 200 تا عضو کموله رو با تست های مختلف تست کردن، مراحل طی شد، 4 نفر انتخاب شد. این 4 نفر رو بردن در آفریقا 3 سال دوره دادن. این 20 نفر ها هر کدومشون در این دوره ها، اگر مثلا این 4 نفر این دوره رو موفق می شد، یه کارت تایید بهش می دادن که به این مرحله گذشته. 20 تا افسر دانشمند صهیونیست که چه کار کنن؟ بیان اون کارخونه اصفهان رو که تولیداتی داشت که اگر منفجر می کردن و دانشمندان زیاد اونجا از دنیا می رفتن و شهید می شدن و یه زنجیره تولید از بین میرفت، یعنی قبل و بعدش هم تمام تولیدهایی که داشتیم همه تعطیل میشد. جالبه این کارخونه هم هیچ نگهبان و حفاظت امنیتی جز دوربین نداشته. یعنی از بین بردن این مجموعه تولیدی خیلی کار سختی نبوده. 3 سال اینا دوره دیدن. بعد اون روزی که شبش میخواستن مواد رو ببرن داخل جاسازی بکنن، که فردا که کارخونه شروع به کار میکنه که محققین، دانشمندان، مهندسان، چون میخواستن هم کارخونه از ببرن هم همه اون افرادی که اونجا بودن به شهادت برسونن، اینا این نیروی امنیتی، این 4 نفر هم در 4 جا بودن. البته یه منزل داشتن که وسایلشون اونجا بود، ولی 4 نقطه اصفهان بودن. در یک زمان و یک لحظه هر چهار نفر رو دستگیر میکنه. اون شب شب سالگرد مباهله هم بوده، یعنی یک مباهله دیگری بین خلاصه اسلام و حالا اون مسیح نجران اینجا یهودیا بودن. واقعا یه مباهله بود. یعنی وقتی این اتفاق افتاد میگن پیشگیری یه آفت داره، نمیفهمیم که اگر میشد چه بلایی سر ما میامد. این نیروی امنیتی ما تونستن این قصه رو ملغا از بین ببرن و باش مقابله کنن و اصلا رژیم صهیونیستی هنوز که هنوزه در کماست، هنوز نفهمیده که چطور مجمع امنیتی ما فهم. میدونید فرق امنیت، ببخشید طول میکشه اینو خوب بدانید، فرق نظام امنیتی آمریکا با نظام امنیتی صهیونیستی اینه. در نظام اولا مجمع امنیتی آمریکا اطلاعات امنیتی رو جمع میکنه درباره ایران و اقدام امنیتی رو صهیونیستا انجام میدن. یعنی این دوتا مجمع امنیتی با هم عملیات انجام میدن، یکیشو اطلاعات میگیره یکی چی اقدام میکنه. نظام امنیتی آمریکا یه طرحی که طراحی میکنه اگر 1% 2% خطا احتمال بدن انجام میدن، میگن مهم نیست، به خاطر 1% تا 5% حتی تا 10% خطا 90% و فدای 10% نمیکنن. اما رژیم صهیونیستی اگر 0.5% 0.01% احتمال خطا باشه عملیات انجام نمیدن. میگن باید 100%، یعنی با منطق فازی پیش نمیرن، با منطق ارسطویی اقدامات امنیتی انجام میدن. این اقدام اصفهان رو با فرض این که 100% انجام میشود شروع کردن به انجامش و موفق نشدن. آقا این کار بزرگیه، این اقتدار ایرانه، این دستاورد نظری نظام انقلابی است. همین یه مثال. خب حالا یه بحث دیگه من در فصل پنجم این کتاب آوردم که فرایند تحقق نظام انقلابی چیه. یه پیشنهادی دادیم، این پیشنهاد پیشنهاد بنده است، البته از منظومه فکر آقا استفاده کردیم، ولی یه کار اجتهادیه، نص آقا نیست. به نظر من 8 گام باید طی بشه تا این نظام انقلابی طور کامل تحقق پیدا کنه. 1 اندیشه ورزیه، 2 تقویت فعالان فرهنگی اجتماعی فعالان، 3 تقویت گروه‌های فرهنگی اجتماعی، 4 ایجاد حرکت عمومی که این اصطلاح رو آقا داره، 5 گفتمان سازی، 6 شبکه سازی که من اصول کلی تأسیس تشکیلات و الزامات فعالیت تشکیلاتی و اخلاق تشکیلاتی رو اینجا گفتم. بعد از شبکه سازی 7 جبهه سازیه و 8 حکمرانی اسلامیه. همین بحثی که خب ما چند سال الان دغدغه جدی مون است. حکمرانی اسلامی در واقع گام 8 است که باید در این زمینه طی بشود. خیلی عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ضمن تشکر از استاد معظم استاد خسرو فنا، همجور که عرض شد کتاب نظریه نظام انقلابی حضرت استاد سال 97 پس از صدور بیانیه در ادامه مباحث اندیشه های مقام معظم رهبری که ایشون در 2 مجلد عنوان کتاب
منظومه فکری
حضرت آقا، این کتاب نظر نظام انقلابی استاد هست که انشالله این رو تقدیم میکنیم. اجازه بفرمایید از این وقت در حد 2-3 دقیقه بفرمایید، بعد هم مراسم رونمایی از آثار استاد رو داریم. آقای عبدالله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید استاد، ما یه مشکلی داریم توی کشورمون. رانندگی مردم توی خیابون رو اگر مقایسه بکنید، پیرمرد وقتی میشینن توی خیابون مدل رانندگیشون تلاش بر اینه که هیچ ریسکی انجام نده، چون فرصتی برای از دست دادن ندارن. پیشینه ذهنی اینها تو زندگیشون هم همینه، میگه من همه تلاشامو تو جوونی کردم، الان رسیدم امکان خطا ندارم. خب بعد جوون وقتی میخواد حرکت کنه، بازجو بگیره، دو رو سر آوردیم اگه، یا اینکه نوع نگاهشون نگاهش جوان و جوان وقتی میره تو سر یه پیره من خواهی بود میزن اگه بگو برو کنار لاین دو بگر لاین یک خالی باشه حتی اول، یعنی ما اگر لاین یک من باز باشه جوان حرکتشو انجام میده. متاسفانه ما شاهد این هستیم که برخی از مدیران ما توی جمهوری اسلامی اینها قسم شدن تا آخرین نفس خواهی مسئولیت باقی بمونه و نظام رو رها نکنه. خوش به اقتضاء سلم اینها این هست که نمیتونن این حرکت پرشتاب و نظام انقلابی رو که جوانانه داره حرکت میکنه همراهی بکنه. یک ورزشکار وقتی بهش میگن 40 سالشه یعنی ورزشکار پیر، یه مجتهد وقتی 40 سالشه یعنی یک مجتهد جوان. اقتضاء سلم آدم درسته یک سلم جوانی سلمی پیره و یک نظام برای شکوفایی خودش 100 سال ممکنه که نیاز به این داره که رشد بکنه تا برسه به ارتقا و اون نقطه قله خوده. برای همین ما لازم داریم که یک زایشی صورت بگیره، یک رویشی صورت بگیره و یک لایه از مسئولین ما برن کنار و جوانها بیان رأس کار تا بتونن این قطار انقلاب رو که پرشتاب داره میره. الان احساس میکنیم ما که پیرمردا آویزونه به قطارن، سرعتشون کم کنن چون مقتضای سنشون اینه که فعلا بذار همین که داریم رو حفظ کنیم بقیه‌اشو بدیم.
تشکر. ایوالله.
مانع حرکت انقلاب. حالا این نگاه
بله هر فرمایش کاملا درستی است. البته یه تعبیری از اتاها اگر بخوایم در منظومه فکری آقا صحبت کنیم، حضرت آقای فرمایشی داره که جوانگرایی معنای پیرزدایی نیست، چون این افراد تجربه های وزینی دارن، ولی سکان امور اداری کشور همونطور که به درستی فرمودید باید دست جوان ها باشه. یعنی جوان نشاط داره، توان داره. الان پیرمردایی که میبینیم تو خیلی از جلسات چرت میزنن دیگه، خب نمیتونه دیگه، توان کشش نداره. حالا شما اینو میفرمایید، ما الان با یه مشکل جدی در نظام مواجهیم. بعضی پیرمردا هستن که یه 20 تا مسئولیت دارن که هر کدومش باید یه جوان تمام وقت باشه و این واقعا آفته. یکی از آفتهای جدی نظام انقلابی ما تعدد مسئولیت هاست که رو دوش یه عده‌ای، اونم سن بالا، که هر کدومش واقعا یه جوان تمام وقت میخواد. اشکال جدی است. البته این افراد مجرب و باید طبیعتا از تجربه هاشون استفاده.
ضمن تشکر از حضرت استاد، اجازه بفرمایید.